أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعيار الرسول المسعد المحمود الأحمد متفاوته. اونجایی که میفرماد قال امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین گفت این حرف رو، یا هر کدوم از ائمه، قال رسول الله. ولی وقتی میفرماد که کان امیرالمومنین یقول، یعنی پیوسته این حرف را تکرار میکرد، یعنی این حرف رو بارها گفته بود. وقتی میگه کان یقول، اینم از اون احادیثیه که کان یقول، یعنی بسیار تکرار میکرد حضرت، که این من حق العالم ان لا تکسر علیه السؤال. میگه از حق عالم، حق استاد، اینه که زیاد سؤال پیچش نکنی. سؤال کردن باب علمه، اما سؤال هم آدابی داره. سؤال کردن اینجا که میفرماد لا تکسر علیه السؤال، بسیار از او سؤال مکن، یعنی سؤال پیچش نکن. حرفی رو که میزنه گوش کن و به روش فکر کن. یادم یکی از شاگردان علامه طباطبایی که الانم مرحوم شده، توی مقاله‌ای ظاهرا نوشته بودن، میگه ما پای درس علامه که میرفتیم ظاهرا اسفار میخوندن، مباحث فلسفی سنگین، میگه ما خیلی میشد وسط درس میپریدیم سوال میکردیم از ایشون، ایشون هم جواب میداد با تو معنینه هی وسط درس. اما میگه استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه درس رو تا آخر گوش میکرد، اگر در حین درس سوالش جواب داده میشد که فبها، اگر احیانم جواب داده نمیشد و سوال حل نمیشد سوال میپرسید آخر درس، چون معمولا آخر درس طلبه اون کسی که حالا دانشجو باید سوالاتی از استاد بپرسه که ایشون میگه ما خیلی عجول بودیم و میپریدیم سوال میکردیم، اما استاد مطهری صبر میکرد که در حین درس خیلی از سوالها جواب داده میشه، اگر جواب داده نمیشد آخرش سوال میکرد. عرض کردیم سوال کردن باب علمه، ولی سوال پیچ کردن نشانه اینه که طرف قبول نداره حرف استاد رو، لذا یک نوع بی‌حرمتی محسوب میشه، چون وقتی که سوال میکنی جواب رو میگیری باید روی جواب فکر کنی، پشت سرش سوال تکرار نکنی، رو جوابی که میده فکر کنی مطلب برات باز بشه. حالا اگر باز نشد دفعه بعد باز سوال مطرح میکنی، اما خود سوال پیچ کردن نشانه بی‌ادبیه. ولا تأخذ بثوبهی، میگه لباس استاد تو یه موقع نگیری. این گرفتن لباس استاد یه موقع میخواد طرف استاد کسی رو متوجه خودش کنه، دستشو میگیره میکشه طرف خودش، میگه مثلا نگاه کن به من یا بیا از این طرف بریم، لباسشو دستشو میگیره میکشه، از تو دوستان یه موقع پیش میاد. اما میگه با استاد چنین کاری نکنی که لباسش رو بگیری، دستش رو بکشی، که حالا در سیره رسول اکرم داره بعضی از اعراب جاهل که بی ادب بودن حالا چجور با رسول الله برخورد میکردن، داره مثلا طرف دراز میکشید رو زمین، دستش رو بذاشت زیر چونش، گفت یا محمد حدثنی، واسه ما حرف بزن. یا داره اون اعرابی لباس رسول الله رو عبا رو جوری کشید که خط افتاد رو بدن مبارک رسول الله، این رسول رحمت، که اصلا در سوره حجرات خیلی آدابی رو فرموده قرآن که صداتون پیش رسول الله بالاتر از صدای ایشون نباید بره، ایشون رو از پس حجره ها صدا نکنید، از راه دور بخواید صداش کنید. و حالا اون آدابی که برای اونها گفته که در مورد هر عالمی هر استادی هم انسان رعایت کنه ادب رو رعایت کرده. و جلسه قبل از وصایای ابن عربی چند تا از وصایای ایشون رو در مورد استاد عرض کردیم خدمتتون، و همچنین کتاب منیت المرید شهید ثانی که از کتب درسی که یعنی کتب مورد توجه حوزه است، خیلی تأکید میکنن به طلبه ها و خوندن منیت المرید شهید ثانی، چون خیلی آدابی رو گفته که انسان با استاد سر جلسه درس چجوری باشه، وقتی وارد میشه چجوری باشه، در خلوت چگونه باشه، خیلی آدابی داره و همه هم زیر سر همین ادبه، زیر سر همین ادبه. مولانا در مثنوی یه بحثی داره در مورد اون قضیه بنی اسرائیل که اینها وقتی از مصر بیرون آمدن نزدیک 1,000,000 نفر جمعیت بودن، چند صد هزار نفر بودن، خب اینا آب میخواستن، غذا میخواستن، وسائل معیشتی میخواستن، برای اینها من و سلوا نازل میشد، پرنده های بریان. در تورات در مورد من و سلوا میگه که چیزی شبیه به شبنم میبارید بعد اینها شبنم رو جمع میکردن، چیزی که شبیه به شبنم بود، گلوله میکردن، به صورت کلوچه در میامد و میخوردن، و اگر هم کسی میخواست ذخیره کنه خراب میشد. و همینطور گفتیم پرنده بریان. بعد از این مدت اینا اعتراض کردن که در قرآن هست که ما منفوم ها و عدس ها و بسله ها، ما از گیاهان زمین میخواییم بخوریم، عدس میخواییم، پیاز میخواییم، غذای آسمانی رو با غذای زمینی عوض کردن. مولانا میگه دو سه نفر بی ادبی کردن، اما یه قوم محروم شدن، اون غذای آسمانی دیگه قطع شد براشون. دو سه نفر بی ادبی کردن توی قوم، اما چون دیگران جلو بی ادبی اونها رو نگرفتن، یک قوم محروم شدن. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. جناب حاج مله هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اولین اثر بی حرمتی به عالم اینه که طرف از علم اون شخص بی بهره میشه. از علم اون شخص بی بهره میشه، هر علمی که در سینه اون استاد، اون عالم هست، این وقتی بهش بی احترامی میکنه، به حکم اتحاد عاقل به معقول با جان این یکی شده، این داره به همه اون معالم، به همه اون علوم بی احترامی میکنه، لذا از همه اون علوم بی بهره میشه. خب و اذا دخلت علی و عنده قومون، میگه موقعی که وارد شدی به عالم در حالی که عده‌ای پیش او نشسته بودن، فسلم علیهم جمیعا، به همگی سلام کن، یعنی سلام دست جمعی. شما میدونید ادب اینه که انسان وقتی وارد یک مجلسی میشه سلام دست جمعی میکنه، میگه سلام علیکم جمیعا، سلام به همه شما با. و خصه به تحییت دونهم، و او رو و اون استاد رو، اون عالم رو احوال پرسی خصوصی کن، یعنی با همه سلام کن، سلام دست جمعی کن، اما او رو مخصوص کن به تحییت. تحییت همون احوال پرسی که ما داریم به خاطر گرامی داشته عالم. یه روایت شیرینی هست خیلی دلنشین، میگه عرب ناشناس رو معمولا میگن اعرابی. تو روایات زیاد داریم اعرابی میامد خدمت رسول الله سوال میکرد، که اینم خودش یک بحثی داره که این اعرابی یه شخص خاصی بوده، چون بعضی از این سوالاتی که از اعرابی نقل شده سوالاتی نیست که در حد عامه مردم باشه، سوالات نشون میده طرف خودش اهل علم بوده. حالا چجور در میان اعراب ناشناس بوده، اونا که همه حسب و نسب همدیگر رو میشناختن، این خودش یک معما و یک جای بحث و تحقیقی میطلبه. علی حال میگه اعرابی وارد شد محضر رسول الله، عده‌ای نشسته بودن، امیرالمؤمنین هم نشسته بود آقا خدمت رسول الله. این وقتی وارد شد اول به امیرالمؤمنین سلام کرد، بعد به بقیه. دیگران مورد اعتراض قرارش دادن، گفتن رسول الله اینجا نشسته، تو اول به علی سلام میکنی، چه ظرافتی، چه معرفتی. گفت مگر رسول خدا نفرمود من شهر علمم علیم در است، من هم از در وارد شدم. فرمود علی در منه، باب منه، من هم از باب وارد شدم. که معلوم میشه این شخص از عارفان صحابه بوده. حالا عرض کردم سوالاتی هست، بعضی بحثایی تو روایات پیدا میشه که خیلی جای تحقیق و تأمل داره که چه ادبی به خرج داد ایشون که وقتی وارد شد اول به امیرالمؤمنین سلام کرد، گفت باب رسول الله، من از طریق باب وارد شدم. خب میفرماد پس به همه سلام دست جمعی کن، اما عالم رو به تحیت و احوال پرسی مخصوص کن و اجلس بین یدی و در پیش روی او بنشین و لا تجلس خلفه، پشت سرش نشین، در پیش روی او بنشین، یه جایی که چشم او بهت بیفته. این هم از جمله احترامات به عالمه، از جمله آداب احترامه، چون محضر اولیا، حالا محضر امام، یک ادبی داره، یک ادبی داره محضر امام که خیلی ریزکاری هایی درش هست. این که می‌فرماد در پیش روی او بنشین به خاطر اینکه تمام توجهت به او باشه. اگه پشت سر او بنشینی، حالا پشت سر یعنی جایی که دید او نیست، تو خیلی میتونی راحت بشینی، میتونی توجه کنی به جای دیگه، به کس دیگه، اما وقتی در پیش رو نشستی تمام توجهت متوجه او میشه. چنان که در رساله حقوق امام سجاد میفرماد که در محضر عالم که میشینی با دیگری صحبت نکن، توجه به غیر او نکن، تمام توجهت رو باید معطوف او کنی. پس از ادب محضر عالم اینه که پشت سرش نشینی، یعنی جایی که دید نداره نشینی، بلکه در رو در روی او بنشینی و در محضر او به غیر او التفات نکنی. روایتی خوندیم خدمت عزیزان، فکر میکنم کتاب الاختصاص شیخ مفید بود، که روزی آقا نشسته بودن در مکه، ظاهرن اصحاب دورشون بودن، حضرت فرمود الان فقط علی ابن یقتین در قلب منه. نا گفتن ای آقا، ما در پیش روی شما نشستیم، کنار شما نشستیم، علی ابن یقتین در بغداده، چجور فقط ایشون در قلب شماست؟ فرمود شما پیش من نشستید ولی هر کدوم دارید با هم حرف میزنید، توجه جای دیگه است، اما او در بغداد در یاد منه، فقط او رو در قلب خودم میابن. خب بعد فرمود ولا تقمز به عینه کرد ولا تشر به یده کرد، در محضر او که میشینی چشمک نزن، یعنی اشاره نکن و با دست اشاره نکن، یعنی اشارات چشم و ابرو یا با دست، بخوای با کسی حرفی بزنی، چیزی بگی، اشارهی کنی که خود حتی تا این اندازه هم میگه به دیگران التفات نکن در محضر او، دیگر در محضر او حتی تا این اندازه که با اشاره بخوای ملتفت غیر بشی، این کارو نکن. ولا تكسر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله. و این حرفو زیاد تکرار نکن که آقا فلانی خلاف گفته شما میگه، یا فلان عالم نظرش غیر از اینی که شما میگید. این حرفو زیاد تکرار نکن، یعنی خلاف نظر استاد. خب علما در مسائل گوناگون اختلاف نظر هست، میگه در محضر استاد زیاد نگو آقا فلانی خلاف نظر شما میگه، اینجوری که شما میگید اینجوری نیست، دیگری جور دیگه میگه. زیاد نه اینکه گفته نشه، چون میفرماد ولا تکسر، اکثار نکن، زیاد نگو. حالا این موقعی بحث علمی هست مطرح میشه که آقا فلانی در فلان جا چنین نظریه‌ای داده که مخالف نظریه شماست، ولی اینکه زیاد بخوای بگی دیگری اینجوری میگه دیگری اینجوری میگه، یعنی نظر شما زیاد مطرح نیست. یک نحوه بی‌ادبی میشه به نظریه استاد. پس زیاد این مطلب رو تکرار نکن. تو چه ریزکاری هایی رو امیرالمؤمنین اشاره میکنن، تو چه ریزکاری هایی رو. حالا یکی از آداب محضر امام، محضر اولیا، اینه که انسان در محضر اولیا نه نگه. نه، چرا نه نباید بگی؟ اقوال کاشفیت دارن و خیلی از بیادبی ها رو همین کاشفیت اقواله. کاشفیت اقوال یعنی چی؟ مثال قرآنی رو چند بار گفتیم. شیطان وقتی حضرت آدم رو سجده نکرد برگشت به خداوند گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقته و من تین، منو از آتش آفریدی و او را از خاک آفریدی. کاشفیت این قول چیه؟ این حرف کاشف از اینه که توی خدا نمیدونی. مستقیما شیطان اینو نگفت، ولی این حرف کاشفیت داره از این مطلب که توی خدا نمیدونی که من بهتر از آدمم، چون اگر قبول داشت که خدا بهتر میدونه که نمیگفت انا خیر من، من بهتر از آدمم. خب خدا میدونه که تو بهتری و بدتری. بعضی مطالب کاشفیت داره، حتی میگه تو نمیدونی، دلیلم برات میارم، دلیلم اینه که منو از آتش آفریدی او رو از خاک آفریدی. این کاشفیت یعنی این، صراحت نداره، کاشفیت داره. حالا وقتی که انسان در محضر امام یا یکی از اولیا قرار میگیره نه نباید بگه، چون وقتی میگی نه نفی میکنی، نه اینجوری نیست که شما میگید. نه یعنی چی؟ نه شما اشتباه میکنید، نه من منظورم این نبود. یعنی شما نمیدونی منظور من چیه، شما نفهمیدی منظور منو. ادب خیلی پیچ در پیچه. انسان وقتی مؤدب میشه تازه میفهمه ادب تا کجا ادامه داره، چه حرفهای بی ادبیه، مثل گناه. انسان ابتدا فکر میکنه گناه فقط زنا و دزدی و غیبت و دروغ و اینا گناهه. وقتی پیش میره میبینه خیلی چیزهایی گناه بوده و این نمیدونسته، اصلا به فکرش خطور نمیکرده که اینا گناهه. خب حضرت تا کجا میفرماد؟ میگه با اشارات حرفت نگو که دیگری اینجور میگه، دیگری خلاف نظر شما میگه، که یک نحوه بی احترامی به حرف استاد میشه. ولا تزجر به طول صحبته، و از طول صحبت او منزجر نشو، خسته نشو، از همنشینی با او خسته نشو، که البته انسان ها ظرفیت های مختلفی دارند. بعضی ها هستن یک ساعت مثلا با یک ساعت حرف، با یک ساعت درس سیراب میشن، در هفته یک ساعت باشه بسته، هفته دو ساعت باشه بسته، بعضی روزی یک ساعت باشه بسته. اما بعضی ها ماهی صفتن. ماهی صفت یعنی چی؟ مولانا میگه، میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد یعنی چی؟ شما دیدید ماهی دائما آب میخوره، داخل آب دائما دهنشو باز میکنه آب میخوره، که اون آبو میگیره، اکسیژنشو میگیره، حالا کار نداریم. دیگری یه لیوان آب بخوره سیر میشه، اما ماهی هرچی بخوره سیر نمیشه. بعضی ها ماهی صفتن، هرچی بخورن سیر نمیشن. به قول گلشن راز شیخ شبستری میفرماد یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی از رنگ صافش ناقل آمد، یکی از یک صراحی گشته عاشق، یکی از یک پیاله گشته فارغ، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی در یادل رند سرفراز. یکی با یک پیاله سیر میشه، یکی خمخانه هم سر میکشه دهنش بازه، میگه باز بده، حلم مزید، هی ندا میاد، حلم طلعت، پر شدی، میگه حلم مزید بازم هست. خب میگه حضرت میفرماد از طول صحبت عالم خسته نشو. چرا؟ فانما مثل العالم مثل النخله تنتظرها حتی یسقط علیک منها شیء. میگه برای اینکه مسئله عالم مسئله نخله است، که هر لحظه منتظر هستی که از او خرمایی بر تو بیفته. حالا میدونید اون کسانی که در جاهای نخل خیزن، خرما وقتی میرسه دونه دونه خرماها میفته پایین. میگه مسئله عالم مثل نخله است که در زیرش نشستی، هر لحظه ممکنه خرمایی برای تو بیفته، روزی به دست تو برسه از او. باید مراقب باشی، باید مراقب باشی. حضرت اینجا عالم رو تشبیه میکنه به نخله، درخت نخل. این رو که چرا حضرت تشبیه به نخل میکنه عالم رو، علتی داره. یک گوشه‌ای بزنیم گوشه تأویلی در قرآن برگردیم داخل حدیث. در سوره قمر در مورد قوم عاد که اینها به ریح سرسرن با اون باد سرسر باد تند عذاب شدن، که میگه مردم رو از جا میکن که اعجاز و نخل منقعر، به مانند نخلهایی به زمین کوبیده. در تأویل این پیامبر اکرم فرمود اون چه در امتهای سابق پیش آمد در امت من پیش میاد. حالا عذاب قوم عاد با باد بود، بادی که میگه مردم رو به مانند نخله خرما به زمین میزد. چرا این تشبیه رو قرآن میکنه؟ تأویلش چنین میشه در این امت که باد هوای نفس، هوا اونقدر شدت میگیره که علما رو هم به زمین میزنه. گاهی وقت در طول تاریخ پیش میاد که هوای نفس اونقدر شدت میگیره که علما هم میفتن، که در طول تاریخ زیاد داشته ایم. از خود ابو موسی اشعری که عالمی بود برای خودش، شریح قاضی گرفته تا طول تاریخ که علمایی که بر اثر هوای نفس باد سرسر هوای نفس اینها رو به زمین زد. حضرت می فرماد عالم مثل نخل است، عالم مثل نخل است. خیلی حرف های اینجا هست که مسئله عالم مثل نخل است. منتها حالا فقط داشته باشید که این مثال ها روی حساب و کتابه، روی حساب و کتابه. یه حدیث هم بخونیم ولی توضیح نمیدیم، فقط فکر کنید روش چه معانی میتونید برداشت کنید. رسول خدا فرمود اکرمو امتکم النخله، عمه خود نخل را گرامی بدارید. نخل عمه شماست. حالا چجوری عمه ما میشه؟ گرامی داشتنش به چه صورته؟ از اون برم میگه عالم رو اکرام کنید. خب پس فرمود از طول صحبت او خسته نشو که مثل مسئله عالم مسئله نخل است، که هر لحظه ممکنه و او از او بر تو چیزی بیفتد، فیضی برسه. این که می‌فرماد هر لحظه ممکنه از ناحیه او به تو فیضی برسه دو تا معنا داره. یک معناش اینه که یه مرتبه یه حدیثی میخونه، یه مطلب علمی میگه، کلیدی به دستت میفته، کلیدی به دستت میفته، این یه مطلب. اما اگر عالم الهی باشه، که اصلا به علمای الهی ما میگیم عالم، وقتی در محضر اون نشسته ای، فیض که به اون میرسد تو را هم در بر میگیرد. در روایت داریم در کتب تفسیری پیامبر اکرم چند نفر بودن؟ کاتبان وحی بودن که اینا هر لحظه‌ای خدمت رسول الله بودن، چیزی نازل می شد می نوشتن. آیه قرآن نازل شد و شمس و زهاها، این نوشت و شمس و زهاها، بعد یه مرتبه گفت این عالم این کاتب گفت و القمر اذا تلاها، رسول اکرم فرمود همین جوری نازل شد، بنویس. این بنده خدا ظرفش کوچیک بود، نفهمید بابا من محضر رسول الله بودم، فیض که نازل شد یه رشه منو گرفت. از محضر رسول الله که رفت بیرون گفت آی مردم به من وحی نازل میشه، منم گرفتم اون چرا پیامبر گرفت، که رسول اکرم دستور داد چون چنین ادعایی کرد بکشیدش. که اینم حالا رفت شفیعانی تراشید و رسول خدمت رسول الله رسید و معذرت خواهی کرد تا بخشیده شد. اما چون محضر رسول الله بود، فیض که بر ایشون نازل شد رشهی هم اینو گرفت. لذا این که امیرالمومنین میفرماد هر لحظه ممکنه فیضی بر تو نازل بشه، یعنی اون کسی که دلش یکیه با استاد. خیلی ها کفار بودن، خیلی ها از ملحدین بودن، خدمت ائمه بودن، هیچی نمیفهمیدن. اون کسی که دلش یکیه، ایمان داره. و خیلی در روایات در این زمینه داریم و در نشستن با برعکس با اشرار، یه با اشرار هم نشینی مکن که گاهی وقت عذابی بر آنها نازل می شود و تو را هم می گیرد. عذاب هم یه موقع ظاهریه، یک موقع عذاب عذاب باطنیه. اشراری پیش هم نشستن یک مرتبه عذابی نازل میشه و دلهای اونها نور ایمان از دلشون میره بیرون. تو هم که هم نشین اونها هستی نور از دلت میره بیرون، همونجوری که در خدمت اهل ولایت بودن به انسان فیض میرسونه، در مقابلش هم همونجوره. والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم القاضی فی سبیل الله، و اجر عالم عظیم تر است از اجر روزدار شب زنده داری که در راه خدا جهاد میکنه، شب زنده داری میکنه، روزها روزه داره، در راه خدا هم شمشیر میزنه. اجر عالم عظیم‌تر از اوست، چون همه اینها برای رسیدن به معرفته. اصلا عالم خلق شده برای علم و معرفت. که البته گفتیم صفات علما رو، که عالم چگونه صفتی دارد، به صرف اصطلاحات یاد گرفتن نیست، کنارش هم باید تقوا باشه. رسیدیم این باب همین یک حدیث رو داشت که خودش کفایت میکنه، همین یه حدیث رو انسان خوب تو جانش بشینه، عمل کنه بهش. که در روایت داره میگه حدیثی که از ما از صادقی به صادقی برسد بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد. یک صادق که صدق داره، یعنی عمل و قولش یکیه، حرفی از ما میرسونه به یه دیگری که همین گونه است، بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد. در کنز الفوائد کراجکی امام صادق حدیثی نقل میکنن از امیرالمومنین 24 کلمه است که امام صادق فرمود وزن هر کدام از این کلمات از وزن آسمان و زمین سنگین تره. وزن هر کدامش. حالا به ما بگن آقا چند میدی این حدیث رو نشون بدیم، حدیث رو برات بخونیم، چقدر ارزش داره پیش ما؟ 24 تا کلمه که وزن هر کدامش از آسمان و زمین سنگین تره. خب باب بعدی باب فقد العلماء، فقدان یعنی نابود شدن، ناپدید شدن، از بین رفتن. باب از بین رفتن علما، اون چی که برای امر مترتبه. حدیث اول رو از سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله امام صادق قال ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. میگه مرگ هیچ کدام از مؤمنین در نزد شیطان محبوب تر از مرگ فقیه نیست. یک مطلب این که پس وقتی مؤمنی میمیره شیطان خوشحال میشه. دو این که وقتی فقیه دینشناس، گفتیم فقیه فقه، در روایات که میخونید مراد فقه و اصولی که الان هست نیست، کل مجموعه دین رو میگه. الان اصطلاح فقه فقط مربوط میشه به احکام دین، همون رساله عملیه که نتیجه همون فقهه. اما در روایات وقتی میگه فقه کل معارف دین رو شامل میشه. خب میگه مرگ هیچ کدام از مؤمنین در نزد ابلیس محبوب تر از مرگ فقیه نیست. خیلی خوشحال میشه وقتی فقیهی از دنیا میره. خوشحالی ابلیس نشانگر چیه؟ نشانگر بدبختی انسانه. چرا؟ چون قرآن در مورد شیطان میگه عدو و مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. پس هر چیز که شیطان رو خوشحال میکنه نشونگر اینه که ضربه‌ای به بنی آدم وارد میشه. و هیچ چیزی، هیچ مرگی مثل مرگ فقیه خوشحالش نمی کنه. خب ما علما زیاد داریم، طبیب داریم، اطباء خیلی خوبن، لازمم هست، تجار خیلی خوبن، لازمم هست، سرباز لازمه، اینا چیزایی که در روایات ما آمده، فیزیک اتمی بلده، بله خیلی خوبه، ماهواره هوا میکنن خیلی خوبه. اما مرگ هیچ کدام مثل مرگ فقیه شیطان خوشحال نمیکنه. چرا؟ چون العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو تا شاخه است، علم ابدان. علم ابدان بعضی ها فکر میکنن فقط علم طبه، نه، هر علمی که مربوط به بدن انسانه. قطار بدن ما رو این برور میبره، پس میشه علم الابدان. هواپیما بدن ما رو این برور میبره، هواپیما سازی میشه علم الابدان. طب بدن ما رو از مریضی نجات میده، اونم میشه علم الابدان. دو تا شاخه است، یا علوم مادی یا علوم معنوی و آخرتی، علم الادیان. میگه کارشناس دینی، عالم حقیقی، مرگش خیلی خوشحال میکنه ابلیس رو، چون با مردن او برکتی میرود، برکتی میره. برکت خاصی داره که با وجود او این برکت هست، با بدن عنصریش. عرض کردیم حضرت آقا از قول اساتیدشون میفرمودن که ما تا وقتی استادمون، استاد سیر و سلوکشون که ظاهرا شاگردان مرحوم سید علی آقا قاضی بودن، که وقتی ایشون از دنیا رفتن تمام مکاشفات ما قطع شد. یه خیلی مکاشفاتی داشتیم، چیزهایی در خواب بیداری میدیدیم، ولی با مردن ایشون همه قطع شد. فهمیدیم که از برکت وجود ایشون بوده که اینها به ما دست میداد، و تا مدتهای مدید ریاضتهای سنگینی کشیدیم تا دوباره یواش یواش شروع شد اون چیزهایی که رفته بود ازمون. موت فقیه با خودش برکاتی رو که داره با خودش میبره. حضرت عیسی مسیح فرمود انی مبارکن اینما کند، من هر جایی که باشم مایه برکتم، هر جایی که باشم حضور جسمانی مایه برکت اونجا هستن. پس وقتی از اونجا میره، برکت از اونجا میره. برکت هم مادی و معنوی داره. وجود اونها، وجود اولیا، برکات مادی و معنوی داره. برکات مادی و معنوی. بسیاری از گرفتاری ها خود به خود حل میشه، بسیاری از مریضی ها خود به خود حل میشه از برکت وجود یک عالم. امام هشتم میفرماد رضوان علیه السلام که گاهی وقت مؤمنی از کنار شهر عبور میکنه، در اون شهر متوطن نمیشه، منزل نمیکنه، غذای اونجا رو هم نمیخوره، فقط عبور میکنه، از برکت وجود ایشون عذاب از قبرستان اونجا برداشته میشه. چه برکتی داره مؤمن، مؤمن حقیقی. حالا مؤمنی که عالمه، اون چه برکاتی داره؟ که حدیث بعدی رو دقت بفرمایید. عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام، از ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام بود که یک اتاقی داشت که تماماً کتب حدیث بود. اتاقی داشت تماماً کتب حدیث، که ایشون یک بار که در دم منزلش نشسته بود، از طرف دولت وقت اومدن ایشونو گرفتن و بردن زندان. مدت ها در زندان بود، بر اثر بارش باران و اینها اون اتاقی که بالای خونش بود، کتابخونه بود، فرو ریخت و کتابهاش از بین رفت. چقدر احادیث از بین رفت. و ایشون هم وقتی برگشت دیگه سلسله سندها رو در حافظه نداشت که همه رو. به همین دلیل احادیث ابن عمر رو، ابن ابی عمر رو میگن مرسلش مثل مسنده، یعنی بدون سند. لذا میبینید اینجا میفرماد عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه، دیگه نمیگه از کی، چون سلسله سنده احادیثش از بین رفت. از امام صادق قال اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء. میگه فقیه مؤمن، مؤمن فقیه، هنگامی که میمیرد سوراخی در اسلام ایجاد میشود که هیچ چیز آن را پر نمی کنه. یک، فرمود وقتی عالم میمیره، فقیه میمیره، در اسلام سوراخی ایجاد میشه. مگه اسلام چیه که سوراخ بشه؟ اسلام تمثلش به صورت دیواره. تمثل اسلام به صورت دیواره. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن، دژه، دیواره. اسلام مثل یک دیواره که حفظ میکنه انسان رو. قدیم، الان شاید بگید آقا یعنی چی دیوار به چه درد میخوره؟ در قدیم شهرها دیوار داشتن، دور شهر و دروازه هایی داشتن برای ورودی و دربان هایی داشتن. علتش این بود در قدیم جمعیت انسان کم بود نسبت به الان، میگیم ها خیلی جسته و گریخته بودن و جمعیت حیوانات زیاد بود، حیوان ها زیاد بودن. شما الان میدونید نسل شیر ایرانی منقرض شده. ایران شیر داشته، فراوان هم داشته. ببر ایرانی منقرض شده، پلنگ ایرانی رو به انقراضه و چقدر حیوانات دیگه. مثل آفریقا که میبینید هر جاش پر از آهو و گوزن و شیر و اینهاست. اکثر جاهایی که سرسبز بود جمعیت حیوانی داشت. برای ورود، جلوگیری از ورود حیوانات به داخل شهر، یک، دوم به خاطر جلوگیری از حملات بیگانگان. چون حالا قدیم دولت مرکزی، درسته بعضی کشورها دولت مرکزی داشت، اما یه مرتبه میدیدی یک چند نفر حمله کردن به یه روستا، به یه شهر، زدن و کشتن و بردن. کی خبردار میشد کجاست؟ مثل الان نبود که. لذا مجبور میشدن دور شهرها حصار بکشن
چه برای جنگ ها، چه برای دوزها و حرامی ها، چه برای حیوانات. اسلام مثل اون دژه که ما رو حفظ میکنه، ما رو حفظ میکنه از آفات، از بلیات، از گناهان. نمیذاره طرف سراغ زنا بره، نمیذاره طرف سراغ دزدی بره، سراغ ربا بره. اسلام پس به صورت دیواره، متمثلش به صورت دیواره. حالا میفرماد وقتی یه فقیه از دنیا میره، در دیواره اسلام سوراخی ایجاد میشه که هیچ چیزی آن را پر نمی کنه. اینجا در شرح این حدیث علما خیلی بحث کردن که چجوره که جای اینو هیچ چیزی پر نمی کنه. چون اگر اینجوری باشه که هیچ چیزی نتونه جاشو پر کنه، پس الان دیوار اسلام سوراخ سوراخه. از صدر اسلام تا الان چقدر عالم از دنیا رفته؟ باید مثل پنیر سوراخ سوراخ باشه بس. ها؟ پس معنی حدیث چیه؟ چی میخواد بفرماد؟ وقت تموم شده، اما اجازه بدید مطلب رو بگیم. حیفه. قبل از هر چیز نوشتن که شب چهارشنبه میلاد حضرت صدیقه طاهره است که انشالله مراسم جشن برقراره. اونایی که خسته نشدن و میخوان بحث تموم بشه و انشالله شب چهارشنبه هم تشریف بیارن، یه صلواتی بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب می‌فرماد وقتی مؤمن فقیه از دنیا میره، در اسلام سوراخی ایجاد میشه که هیچ چیزی او رو پر نمی‌کنه. در اعمال شما اگر دقت کنید، بعضی اعمال جاگزین بعضی اعمال میشن. مثلا میگه آقا شما نمیتونی روزه بگیری، به جاش کفارشو بده. مثال میگم، کفاره روزه بده کاری، مثلا طرف خطایی مرتکب شده باید برده آزاد کنه، میگی نمیتونی برده آزاد کنی، 60 روز روزه بگیر. 60 روز روزه نمیتونی بگیری، مثلا 60 تا مسکین رو طعام بده. اعمالی هستن که جاگزین دارن، عملی جاگزینه، پر میکن جای اون رو. اما بعضی اعمال جایگزین ندارن، هیچی جاشو پر نمی کنه، هیچ چیزی نمیتونه جای او رو پر کنه. خب مثل چی؟ مثل نماز. هیچی جای نماز رو نمیتونه پر کنه، چون نماز در اعمال سمت سیادت داره، سید الاعماله، چیزی جای او رو نمیتونه پر کنه. و حالا امور دیگه هم هست. بعضی امور هستن جاگزین دارن، بعضی امور هستن چیزهای دیگه جاگزینشون میشه. اما یکی از چیزهایی که جایگزین نداره استاده، عالمه. عالم دیگه جایگزین نداره. آقا عالم نداریم به جاش زیاد نماز بخونیم درست میشه؟ نه. ذکر بگیم درست میشه؟ نه. مطالعه کنیم درست میشه؟ نه. هیچی جایی این رو نمیتونه پر کنه. بعضی امور جاگزین نداره. میگه عالم فقیه وقتی میمیره سوراخ ایجاد میشه، هیچ چیزی جای او رو پر نمی کنه، هیچ چیزی جای او رو نمیتونه پر کنه. پس متوجه شدیم بعضی امور جاگزین نداره، جاگزین نداره. اما این که می‌فرماد عالم وقتی می‌میره فقیه می‌میره، در اسلام سوراخی ایجاد میشه. گفتیم پس این همه علما، این همه اولیا از دنیا رفتن، پس باید دیوار اسلام سوراخ سوراخ باشه، هیچ چیزی جاشو نمیگیره مگر خود عالم. نماز رو هیچی جاشو نمیگیره مگر نماز. عالم رو، استاد رو هیچی جاشو نمیگیره مگر استاد. چیز دیگه نمیتونه جاشو پر کنه، نمیتونه جبران کنه، هیچ چیزی جبرانش رو نمیکنه. که این خودش خیلی حرف میطلبه، خودش خیلی حرف میطلبه. فقط چیزی جایگزینش میشه که از سنخ اوست، از رتبه اوست، از سنخ و رتبه اوست. کسی که امام ندارد هیچی جای امامو نمیتونه پر کنه. کسی که ولایت نداره هیچی جای ولایت رو نمیتونه پر کنه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. کسی که خدا براش نور قرار نده نوری نداره. روایت میگه یعنی کسی که خدا براش امام قرار ندهد هیچ نوری نداره. امام نداشته باشه هیچ نوری نداره. نورم که نبود نمیتونه ببینه، بصیرت نداره. وقتی بصیرت نداشت خوب و از بد نمیتونه تشخیص بده، راه و از چاه نمیتونه تشخیص بده. پس میشه جزو ضالین، جزو گمراهان. انشاءالله که همیشه در تحت ولایت باشیم، همیشه در زیر سایه محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و علمای به حق مذهب جعفری و علمای بر حق طریقت علوی باشون انشاءالله. دست توسل کوتاهی بزنید به معدن نور، به معدن علم و عرفان، به معدن همه خوبی ها، قطب عالم، مرکز مدار عالم امکان. حضرت صاحب استم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم
Sen sonra çıraklar در فرج مهدی یال محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود جدا. قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول مفروض بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردار. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان هر کی یا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیز مطریق رحمت بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت امر همه ما ختم خیر فرما. خدای عزیز اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان ماست. خدا فرج امام زمان ما برسان. جهت تأجیل در فرج شفای جمسا برابرتش و نهاجاتش با سلامت.